ناگهان موج بر آمد که رسید اقیانوس تا در آغوش خودش خواب کند دریا را. آب مهریه یه گل بود و الا خورشید در توان داشت که مرداب کند دریا را. روی دست تو ندیدم از کسی در یادم چون خدا خواست، چون خدا خواست که نایاب کنم دریا را. مشک برداشت کسی را کند دریا را. رفت و تشنگیش آب کند دریا را. آب روشن شد و عکس قمر افتاد در آب. ماه میخواست که مهتاب کند دریا را. تشنه میخواست ببیند لب او را دریا. پس ننوشید که سیراب کند دریا را. تا خجالت بکشد سرخ شود چهره آب. زخم میخورد که خوناب کنم دریا را.
ایران را بشنویم.
کاروان حقیقت.
یاران وفا. در فرهنگ آشورایی وفا از ارجمندترین واژگان است و در سیره شهدای کربلا جایگاهی والا دارد. وفا همان پایبندی به عهد و استواری در وفاداری به ویژه در پیشگاه امام است که از برترین فضیلت‌ها و نشانه‌های جوانمردی، خداپرستی، شرافت انسانی و درستکاری به شمار می‌آید. واقعه عاشورا آینه تمام نمای وفاداری از یک سو و بیوفایی از سوی دیگر بود. حسین علیه السلام در مسیر کوفه هنگام شنیدن خبر شهادت فرستاده خیش قیس بن مسهر از وفاداری بیمانند او یاد کرد و در شب عاشورا نیز یاران خود را راستین ترین و وفادارترین همراهان خواند. یاران امام نیز در آن شب پرغم عاشورا هنگامی که حسین علیه السلام بیعت را از گردن آنان برداشت و آزادشان ساخت، یک دل بر پیمان خیش پای فشردند و مولای خود را تنها نگذاشتند. عباس ابن علی علیه السلام نیز اما نامه دشمن را رد کرد و برادر را تنها نگذاشت. حتی در ساعات جانکاه آتش با وجود رسیدن به فرات به یاد تشنگی امام و کودکان لب به آب نزد و در مقابل گروهی از کوفیان که خود با هزاران نامه و دعوت امام را به دیار خود خوانده بودند پیمان شکستند و بیوفایی کردند. حسین علیه السلام در خطبه های خیش در طول مسیر و در روز عاشورا بارها به عهد شکنی و بیوفایی کوفیان اشاره فرمود و آنان را به جهت پیمان شکنی سرزنش کرد. امام خود تا آخرین دم بر عهد خیش با پروردگار ثابت قدم ماند و وفاداری را به تمامی معنا کرد. کسانی که ایمان استوار ندارند در برابر سختی ها و دردها تاب نمی آورند و از خطر و بلا می گریزند. سست باورانی که در سپاه عمر سعد بودند هنگام حمله یاران حسین علیه السلام می گریختند و از هم می پاشیدند. اما یاران ابا عبدالله علیه السلام به تنهایی به قلب سپاه دشمن می زدند و حتی پس از زخمهای بسیار همچنان می جنگیدند. صبح عاشورا پس از نماز صبح امام علیه السلام سپاه کوچک خود را آراست. سپس نگاهی به لشکر انبوه دشمن کرد و با پروردگارش به راز و نیاز پرداخت. خدایا در سخت‌ترین لحظات تنها تکیگاه و اعتماد من تویی. در رویدادهای تلخ تنها امید من تویی. در مشکلات تنها پشتیبان من تویی. چه غم‌های سوزان و کمرشکنی که دل را می گدازند، امیدها را ناامید می سازند، دوستان را دور می کنند و دشمنان را به ریشخند با می دارند. اما در این لحظات سخت تنها به پیشگاه تو پناه می برم و از همه غیر از تو قطع امید می کنم. تنها تویی که مرا در می آبی، ابرهای غم را می زدایی و به آرامش می رسانی. خدایا تو مالک همه نعمتها و برآورنده همه آرزوها هستی. در این نیایش باشکوه در آن صبح بی نظیر عاشورا می توان راز همه مقاومتها و پایداریها را یافت. اعتماد به خدا و تکیه بر او. این ایمان سختی ها را آسان می کند و امواج سهمگین زندگی را تحمل پذیر می سازند. عاشورا ایستادن است در نداشتن و توانستن است در نتوانستن و راه گشودن در قمه است.
سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، من مهرداد متین‌فر پژوهشگر علوم انسانی و هنر هستم. خب عنوان کلی بحث امروز نگاهی به خاستگاه و تاریخچه هنر تعزیه هست. ببینید در اینجا برای اینکه درک درستی از خاستگاه تعزیه داشته باشیم باید به این نکته مهم توجه کنیم که به طور کلی نظریات پژوهشگران و محققان در این زمینه به دو گروه کلی تقسیم میشه. گروه اول کسانی هستند که معتقدند ریشه ها و خاستگاه تعزیه نخست به اساطیر باستانی برمیگرده، و اما گروه دوم پژوهشگرانی هستند که بدون توجه به ریشه های تاریخی اساطیر ایرانی معتقدند تعزیه، در واقع تعزیه به شکل امروزی، به تدریج از اواخر دوره صفوی شکل میگیره، در دوره زندیه تثبیت میشه و در دوره قاجار به اوج تکامل خودش میرسه. ببینین، من خودم معتقد هستم نظریات هر دو گروه درسته، ولی فقط ما باید با یک نگاه ترکیبی درست اینها را به خوبی تبیین و تشریح کنیم. خب ما در آغاز نگاهی فشرده به نظریات گروه اول داریم که همون ریشه های تاریخی شبیخانی در دوران باستان و قبل از اسلام هست. اول اساطیر فرهنگ ایران باستان هست و دوم اساطیر فرهنگ های دیگر. اساطیر فرهنگ ایران باستان در واقع چهار حالت کلی ما داریم که این در واقع چهار نوع تأثیر میذارن در سوگواری ها و عزاداری هایی که ما پس از اسلام به صورت نمایش وارد داریم. نخست مصائب میترا هست، دوم سوگ سیاوش، سوم سوگ زریران و چهارم سوگ شروین. خب الان فرصت نیست که به طور مشروع در مورد هر این چهار تا گروه صحبت کنیم، ولی خب باید به طور اختصار بگیم که مثلا در مورد نمایش مصائب میترا در ایران یکی از نمونه های بسیار مهمیه که بعدها زمینه ساز نمایش مصائب امام حسین پس از اسلام میشه. اما سوگ سیاوش در بین این چهارتا از همه خیلی مهمتره و ما تأثیر سوگ سیاوش رو در سوگواری هایی که پس از اسلام داریم به خوبی مشاهده میکنیم. خب بنا به تعریف شاهنامه، سیاوش پسر کیکاووس پادشاه ایران بوده که ظالمانه به دست افراسیاب کشته میشه. بعدها در واقع اون نوع عزاداری و سوگواری هایی که وجود داشته، مرگ اسطوره سیاوش یکی از نمادهای مهم سوگواری در فرهنگ ایران میشه که به سوگ سیاوش یا سیاوشان معروف بوده که ما هنوز تأثیر اون را پس از اسلام داریم که به عنوان نمونه حمل تابوت سیاوش و ساختن شبیه اون یکی از عوامل مهمیه که ما وقتی که هنر تعزیه در اواخر صفوی شکل میگیره با تأثیر این آیین را در هنر تعزیه داریم و من معتقدم که هر چقدر بیشتر در مورد این چهار گروه صحبت کنیم بیشتر پی میبریم که چقدر هنر شبیه خانی هنریست کاملا ایران. اما خب همونطور که گفتیم گروه دوم اساطیر فرهنگ‌های دیگر هستند که به سه گروه کلی تقسیم میشه. یکی اساطیر بین النهرین باستان مثل اسطوره تموز و اسطوره گیلگمش، گروه دوم اساطیر فرهنگ مصر باستان و گروه سوم اساطیر فرهنگ یونان باستان هستند. خب ما بحث رو در اینجا به پایان میبریم و انشالله در جلسه بعدی با عنوان ریشه های شبیخانی پس از اسلام بحث را آغاز میکنیم. پاسپاس.
رضا اسماعیلی متولد 24 مرداد 1339 در تهران، شاعر، منتقد و پژوهشگر ادبیات انقلاب و دفاع مقدس است. او دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی و دارنده نشان درجه یک هنری در شعر است. دبیری جشنواره‌های ملی شعر فجر، دفاع مقدس و کتاب سال قلم زرین، تأسیس جایزه ادبی طاهره صفارزاده، عضویت در هیئت مدیره انجمن قلم ایران و شورای عالی شعر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از فعالیت‌های ادبی و اجرایی اوست. آثار بربال ققنوس، حنجره سرخ عشق، ملکوت کلمات، عاشقانه‌های شرقی و پژوهش‌های مانند رفتارشناسی ادبی و شعر مفهومی و تأملاتی در ادب پایداری در ستایش بیداری و سلام بر عاشورا از آثار رضا اسماعیلی است. شعری از این شاعر را در این لحظه با هم می‌شنویم.
صدایم کاش می کردی که از ماندن بپرهیزم، شبی در کربلای تو به بوی عشق برخیزم. صدایم کاش می کردی شبی تا شعله ور گردم، به رستاخیز داغ تو بسوزم بال و پر ریزم. صدایم کاش می کردی تو ای طوفان سرخ خون، که من با غیرت خشمت به پیوندم بیا میزم. صدایم کاش می کردی که جان از کف بیندازم، ندارم غیر نقد جان که در پای غمت ریزم. صدایم کاش می کردی که در حسرت نمیرم من، تو حل من ناصرنگویی به لبیکی به پا خیزم. صدایم کاش می کردی ولی نه، من عقب ماندم، دریغا زهر عاشوراست تو را من اشک می ریزم.
نامیرا رمانی است با محوریت واقعه عاشورا و اثر صادق کرمیار. نامیرا روایت چگونگی تغییر و تحول اوضاع کوفه در فاصله دعوت از امام حسین علیه السلام تا رسیدن کاروان آن حضرت به نزدیکی کوفه است. اینجاست که فتنه ای رخ می‌دهد و در آن همه عناصر فتنه حضور دارند: رعب و وحشت، ناتوانی در تشخیص حق از باطل، ریزش دوستان و قدرت گرفتن دشمنان. در اون مایه داستان جریان پیوستن مردی از قبیله بنی کلب به نام عبدالله ابن عمیر به سپاه حسین ابن علی است. عبدالله ابن عمیر در جدال میان حق و باطل به یاری امام حسین علیه السلام در کربلا رفت. نویسنده نامیرا را روان و به زبان امروزی نوشته، طوری که مخاطب را به خود جذب می کند. نویسنده برای روایت داستان از سوم شخص مفرد یا همان دانای کل استفاده کرده است. شرم به نویسندگی سید مصطفی فرغانی. در خیمه تنها امام بود و او شمشیر را به دست مبارک مولایش داد و گفت: آماده است یبن رسول الله. امام نگاهی به او و سپس شمشیر افکند و گفت: همینک از این جمع فاصله بگیر و تا میتوانی دور شو، تا ساعتی دیگر سپاه کافران بر ما خواهند تاخت، به بلای ما مبتلا نشو، برو تو آزادی. عشق در چشمان و بغض در گلوی پیرمرد جمع شد. شرم و ادب و حفظ شأن مولایش دهان را بسته بود، زبان در کامش نمی چرخید تا حرف دلش را بگوید. اما گفت: مولای من، آزادی من همه آن ایامی بود که غلام تو بودم و بندگی ذات یگانه را کردم. تو می‌خواهی در این واپسین لحظات مرا رها کنی و بندگی غیر بدهی؟ آیا چون سیاهم مرا لایق بهشت نمی‌دانی؟ این بار امام بود که زبان در کامش نمی‌چرخید. سر به زیر انداخت و گفت: بمان. و آنگاه سر بلند کرد و گفت: شمشیرت را تیز کن.
یارم از در کشتن در انتظارم به سانز من جان ای شوم گمرا این خنجر این سر الحکم الله حارس من ابغم بی اختیارم از بحر کشتن در انتظارم بستان زمن جان ای شوم گمرا این خنجر این سر الحکم الله
پیشخوانی نوعی آواز معین و شبیه به تصنیف بود که در گذشته پیش از شروع تعزیه اجرا می شد. هدف آن اعلام آغاز مراسم و دعوت مردم به تماشا بود. پیشخوانی روی بامها، بلندیها یا به صورت سیار در محلها خوانده می شد. نغمه های پیشخوانی از ترانه های رایج گرفته می شد و اشعار آن با موضوعات تعزیه هماهنگ بود. با تکامل تعزیه، پیشخوانی‌ها تنوع بیشتری یافتند و تصنیف‌های جدیدی پدید آمد. از نظر اجرا، مکان و کاربرد پیشخوانی‌ها متفاوت بودند. در برخی مناطق به صورت تکی و در بعضی جاها گروهی اجرا می‌شد. پیشخوانی‌ها نام‌های مختلفی داشتند، مانند پیشخونی، پیشواقعه، نوحه، شور حسینی، نوحه عمومی، نوحه اخبار و دیگر نام‌ها. شکل اجرایی پیشخوانی به دو صورت بود. یک نوع به صورت همسرایی گروهی از آغاز تا پایان و نوع دیگر اجرای تکخوان با همراهی گروه که در بخش‌های مانند ترجیبند با او همخوانی می‌کردند. پیشخوانی از نظر محتوا به پیشخوانی‌های شخص محور مانند پیشخوانی امام، هور، مسلم و حضرت ابوالفضل که مخصوص مجالس مربوط به همان شخصیت ها بود و پیشخوانی عمومی که درباره وقایع کربلا و محرم بود و در تمام مجالس تعزیه استفاده می شد تقسیم می شد. وفاداری یاران امام حسین علیه السلام الگوی کامل تعهد و اخلاص است. از حبیب ابن مظاهر تا حر ابن یزید ریاهی همه نشان دادند که وفاداری تا پای جان ارزش جاودانه دارد. این همان درس زندگی است که در دوستی ها، خانواده و حتی مسئولیت های اجتماعی باید به آن پایبند باشیم.
ایران را بشنویم. اینجا ایران است.
مشک برداشت کسی را کند دریا رو رفت و تشنگیش آب کند، دریا رو آب روشن شد و عکس قمر افتاد در آب، ماه میخواست که مهتاب کند دریا رو، تشنه میخواست ببیند لب او را، دریا پس ننوشید کسی را کند دریا را، تا خجالت بکشد سرخ شد چهره آب، زخم میخورد که خوناب کند دریا را. ناگهان موج بر آمد که رسید اقیانوس، تا در آغوش خودش خواب کند دریا را، آب مهریه ی گل بود و الا خورشید، در توان داشت که مرداب کند دریا را، روی دست تو ندیدست کسی در یاد، چون خدا خواست، چون خدا خواست که نایاب کنم دریا را، مشک برداشت کسی را کند دریا را، رفت و تشنگیش آب کند دریا را، آب روشن شد و عکس قمر افتاد در آب، ماه میخواست که مهتاب کند دریا را، تشنه میخواست ببیند لب او را دریا، پس ننوشید کسی را کند دریا را، تا خجالت بکشد سرخ شد چهره آب، زخم میخورد که خوناب کند دریا را.
ایران را بشنویم.
مردی که از اسب افتاد، نویسنده مهدی معبودی.